بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. اولا با عرض تبریک میلاد امام دهم علیه السلام که احتمالا امروز سالروز ولادتشونه. خب بس درباره این روایات خیار حیوان بود. بعضی از روایات فرموده که مشتری خیار داره، بعضی از روایات فرموده صاحب الحیوان، و بعضی از روایات هم فرموده المتبایعان بالخیار. این روایاتی که دلالت میکنند که هر دو خیار دارند، مهمترینش صحیحه محمد ابن مسلمه و سید مرتضی هم به همین حدیث استناد کرده. در حالی که محمد ابن مسلم هم روایتی که فقط مشتری خیار داره نقل کرده، هم روایتی که هر دو خیار دارن نقل کرده. حدیث یک باب یک از محمد ابن مسلم و دلالت میکنه که فقط مشتری خیار حیوان داره. حدیث سه باب سه از محمد ابن مسلمه و دلالت میکنه که هر دو خیار دارن. سند هر دو تا هم صحیح هست. سند صفوان ابن یحیی به محمد ابن مسلم گاهی با واسطه علا ابن رزین و گاهی با واسطه ابو ایوب. یه سند اینطوریه که عن صفوان عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم. یه سندم اینطوریه عن صفوان عن العلاء عن محمد ابن مسلم. هر دو جور سند هم توی کافی نقل شده. بنابراین احتمال این که این دو حدیث یک حدیث بوده و تحریف شده یا اختلاف نسخه پیدا کرده احتمالش خیلی بعیده. ظاهرش اینه که محمد ابن مسلم دو تا روایت متفاوت نقل کرده. اون روایتی که می‌فرماید هر دو خیار دارند، چهار تا توجیه برش ذکر شده. توجیه اول اینه که هر دو خیار دارند، یعنی این که اگر سمن و مسمن هر دو حیوان باشه، توجیه دوم اینه که هر دو خیار دارند، یعنی خیار مال مشتری و به ضرر بایه. پس خیار بین دو نفره، به نفع یکی و به ضرر دیگری. توجیه سوم اینه که
خیار دارن
یعنی این که خیار همیشه طرفین میخواد دیگه، من له الخیار و من علیه الخیار. نه بین این الان درسته که لام نفعه للمتبایعین، ولی قلبه داده مثلا قمرین، شمسین، عببین و لهوی را بر علیه ترجیح داده. خب چرا لام تو نسخه بدل بافی داره؟ بله، میگیم که وقتی میگه که مثلا للمتبایان یعنی لئین و علیه اون، بعد نفع را بر ضرر ترجیح داده. احتمال سوم اینه که بگیم شرط خیار را میگوید، یعنی اگر شرط کردند که بایع و مشتری هر دو خیار داشته باشند، احتمال چهارمم اینه که معمولا اطلاع بر عیب حیوان توسط مشتری انجام میشه، یعنی مشتریه که میفهمد حیوان مریضه یا سالمه. به این جهت امام فرموده که مشتری خیار داره، ولی بعضی مواقع هم هست که اطلاع بر عیب حیوان توسط بایه، یعنی اون روایاتی که میگوید مال مشتریست، موارد غالب را داره بیان میکنه. این حدیثی که میگوید هر دو خیار دارند، موارد نادر که بایه هم متوجه عیب مبیع شده، اینجور موارد را بیان میکنه. چرا؟ ایشون می‌فرماید که اگر که مسئله عیب حیوان باشه، خب همون خیار عیب کافیه دیگه، نیازی به خیار حیوان نیست. این حالا چند تا جواب داره فرما شما. یه جوابش اینه که اون خیار حیوان معمولا تسریه رو میگن، تسریه با صاد، حیوانی که دو روز شیرش رو ندوشیدند، هر کسی این حیوان رو نگاه میکنه خیال میکنه خیلی شیر میده، در حالی که نصف این مقدار شیر میده. اینجا این عیب به این معناست که یعنی شیر کم میده، اینجور عیبی تو خیار عیب تأثیر نده.
حتی اگر بعد از فروش آرز بشه بر حیوان، خیار حیوان داره، ولی خیار عیب باید قبل از عقد باشه.
بله بله درسته، به ایشون بفرمایید. باز چرا همش نادره؟ این چهار تا توجیهی که ذکر کردم اینا مال آیت الله خویی بود.
یه رقم فروش با صیغه بوده، فروش معاشاتی از این قبیله میتونه با سیره تفعیل بگیم که این مشابه بیعه حقیقیه، یه بیع مجازی همون معاشاتی باشه. ولذایشون گفته برای متبایعه نمیشه برای بیعان، همونطور که امام
بله. یه شاهدی بر این فرمایش شما تو روایات هست، تو روایات خیار ابن میفرماید که شاهدی اینجوری هست که در زمان خیار حیوان مشتری مالک نمیشه، یعنی همون معاتاتی که اصلا ملکیت نمیآورد ها، این تو روایات هم هست، تو همین روایات خیار حیوان. ولی چاره این نیست از اینکه این روایت باید توجیهش کنیم، نمیشه ظاهرش رو پذیرفت.
حالا با این توجیه کلام اهل سنت هم جمع میشه با این.
خب بله، ولی خب منش هم همین میشدن که در زمان خیار حیوان چون معاتات بوده و ملکیت حاصل نشد، هم بایه هم مشتری هر دو میتونند فسخ بکنند. ولی این علت فسخ اینه که عقد جایزه، نه اینکه چون خیار دارن. و مثلا مسامحتن مجازن امام جواز بی رو اسمشو گذاشته خیار. خب این چهار تو احتماله. واقعش هم اینه که همه این احتمالاتی که ذکر کردم اینا خلاف ظاهره و هیچ کدامشو نمیشه پذیرفت، هر چهار تو خلاف ظاهره. احتمال تقیه هم که قبلا ذکر کرده بودیم این هم درست نیست. به خاطر اینکه تو اهل سنت فتوای اینجوری نداشتیم. البته بعضی ها در باب تقیه گفتند که لازم نیست تقیه موافق با مذهبی از مذاهب اهل سنت باشه. تقیه یعنی که انسان حق را نگوید، یعنی مذهب شیعه را نگه، ولو این که چیزی بگوید که هیچ مذهب سنی هم نیست. اینم تقیه است. فرض کنید اگر که یک کسی در موقع نماز به جای تکتف یه دستشو بگذاره به سینه، این تقیه هست یا نیست؟ اهل سنت که تکتف رو میگن که دو تا دستو باید بگذاره رو سینه. شیعه بگه هیچ کدامو نگذارید. حالا اگر یه حدیثی بگوید یک دستو بگذارید رو سینه، این تقیه هست یا نه؟ این خلاف مذهب شیعه هست اما موافق با هیچ مذهب سنی نیست. در ما نحنفی این طوریه. همینه. آره دیگه، چه دیگه، شیعه اینه بشنه میگن تکتف دیگه. خب ساکته. حالا اگر که یه حدیثی گفت که یکی رو بگذارید، این چیزی رو گفته که نه شیعه میگه نه سنی. نه خب تقیه برای اینه که برای حفظ جان آدم چیزی را بگوید. اینجا امام برای حفظ جان مردم نه برای حفظ جان خودش یه چیزی بگه که فقط معلوم نشه یا آقا شیعه است، همین کفایت میکنه. خب آره، چند تا نکته دیگه را عرض بکنم. یه نکتم اینه که بعضی ها مثل آیت الله خویی گفتن که اون روایاتی که میگوید خیار اختصاص داره به مشتری شهرت ربایی دارند. بعد خود ایشون این شهرت رو انکار کرده. اگر در جایی مثلا 10 تا روایت یه چیز میگه، یه دونه روایت هم خلافش، اینجا این یک روایت با تمام اون 10 تا تعارض میکنن و تساقط میکنن دیگه، نه اینکه اون یه دونه با یه دونه اینا تعارض کنه تساقط کنه بقیه باقی بمونه، اینجوری که نیست. در ما نحنوفی تقریبا 10 تا روایت میگوید خیار مال مشتری است، 1 روایت یا 2 تا روایت هم میگه که خیار مال هر دوست. اگر نوبت تعارض باشه باید بگیم همشون ساقط میشند.
چرا همشون ساقط میشند؟ یعنی در مقابل هم
ترجیح ندارن؟ همین، مگر اینکه پس بگوی ترجیح، ترجیح یعنی دیگه تعارض نیست، یعنی تعارض. و الا اگر بگوی تعارض، تعارض معنیش اینه که یکی با 10 تا تعارض بکنه همه ساقط میشن. خب حالا 10 تا روایت شهرت ربایی پیدا میکنه یا نه؟ آیت الله خویی فرموده که شهرت جزء مرجحات هست، اما این شهرتی که از مرجحات به معنی تعدد روایت نیست، یعنی مثلا همین که 10 تا یا 20 تا روایت اینو نمیگن شهرت. در شهرت عدد شرط نیست، بلکه معنای شهرت اینه که اگر یک روایتی اظهر و دلالتن از روایت دیگر باشه، این روایت ظهورش از اون روایت قوی تره، اینو میگن شهرت. یا این که یک روایتی جزء نبادر باشه، این حدیث شهرت نداره. حدیثی که نادر نیست شهرت دارد، حدیثی که نادر شهرت نداره. استدلال آقای خویی هم اینه که ظاهر اون مقبوله ی عمر ابن حنظله همینه. این فرماشای خویی قسمت اولش را میشه پذیرو، ولی قسمت دومش یه اشکال ادبی داره. قبلا اینو من عرض کرده بودم که تو کتاب من لا یحزر حدود 50 تا باب هست به عنوان باب و نبادر. تو کتاب کافی هم یه چند موردی هست، یعنی بابهایی هست عنوانش اینه باب و نبادر. افرادی مثل آیت الله خویی اینها خیال کردن که نبادر جمع نادر، گفتن خب روایتی که تو اینجور بابها نقل میشه این نادره، یعنی شازه، در حالی که نبادر جمع نادره است نه جمع نادر. نادره هم یعنی نفیس. احادیثی که مثلا بهترین احادیث باشه اینا رو میگن نبادر، مثلا فیض کاشانی کتاب داره نبادر الاخبار، یعنی احادیثی که جزء نفایسه. پس عنوان نبادر به معنی نادر بودن نیست، بلکه به معنی نفیس بودنه. این حالا به خاطر این اشکال عددی فقط مخصوص ایشون هم نیست، خیلی ها همین اشتباه رو مرتکب شدن و بهترین روایات رو گذاشتن کنار، گفتن که اینا نادره. نخیر؟ نه نه، شبیه مستدرکات نیست. نه نه، نوادر الاخبار مال فیض منش اینه، بهترین روایاتی که اثبات اعتقادات میکنند.
اینا را از کتب اول جمع کرده.
بله بله، نه 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 نه، اینا ملاک عرض کردم. اگر بخوای بگوید یک روایت شهرت داره، دا باید ببینید که یک روایتی تو اصول اربعمه نقل شده یا غیر اصول اربعمه، اینجور چیزا ملاکه برای شهرت. مطلب دیگر اینه که چرا نامه هست، چرا گفتن که چرا حتی شیخ تو رسائل داره همینو. بله بله، خود شیخ داره. بله، تو باب تعارض گفته ها، نه تو باب شهرت. نکته دیگر اینه که روایاتی که میفرمود خیار مخصوص مشتریه، این روایات بالمفهوم بود، اما روایتی که میگوید خیار هر دو دارند منطوق روایته. شاید کسی بگوید منطوق بر مفهوم مقدمه، ولذا همین یک روایت محمد ابن مسلم ترجیح داره بر اون ده تا روایت. اینم جوابش اینه که اگر مفهوم حجت باشه، اگر حجت باشه، مفهوم جزء ظواهره، مفاهیم رو جزء ظواهر حساب میکنه. اگر که یکی ازهر بود و دیگری ظاهر، ازهر بر ظاهر مقدمه، اما مفهوم ظاهره، المتبایعان بالخیار هم ظاهره، ولذا وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست. بخیر، من تو نسل
نسل این
ظاهره، نسل بر نسل ظاهر. نه، من تو هیچ وقت نسل نیست. اوفو بالعقود منطوقه، آیا این نسه در اینه که هر عقدی لازمه یا ظاهره؟ نکته دیگرم اینه که
اکثرت خیاره که میگه مال مشتریه،
نس که قابل استثناء نیست. مگه نس رو میشه بگویم که این نس الا مخرج به دلیل؟ نس یعنی قطعی، قطعی که قابل تخصیص نیست. اگر حدیث اینجوری میگفت، میگفت که بایع و مشتری هر دو خیار دارند، اگر اینجوری بودیم میشون نس. اما این که میگوید المتبایعان بالخیار، این که نس نیست، ظاهره.
روایت که میگه خیار مال مشتریه، اکثرا در فرض اثبات شیعه، نفی ما عداله میکنه. یک دوم این که اون ادله نقلی که دلالت بر این که خیار فقط مال مشتری هست مخالف دلیل عقلیه، عقل خلاف این دلیل قام میکنه.
خیلی خوب،
این مشکلیه.
خب، اما فرمایش اولتون جوابش اینه که تو روایت علی ابن رعاب میگوید که از امام سوال کردم بایع خیار داره یا مشتری خیار داره یا هر دو؟ امام علیه السلام فرمود للمشتری خاصتن، خاصتن تو وسائل نیستا، تو نسخه بدل هاش هست، للمشتری خاصتن. اگر بگوید للمشتری خاصتن، این اثبات میکنه برای مشتری صریحا و نفی میکنه از غیر مشتری هم صریحا، هر دوش دیگه صراحت. این راجبه نکته دوم میتونه الان عرض خواهم کرد. نکته دوم بس حکمت خیار میشه الان. نکته دیگر اینه که آیا مشهور از حدیث محمد ابن مسلم اعراض کردن یا اعراض نکردن؟ مشهور این روایت رو دیده اند، حالا آیا این حدیث محمد ابن مسلم رو میخواستن توجیهش بکنند که طبقش فتوا نداده اند، یا اینکه اعراض کردن و گفتن که این حدیث اعتبار نداره؟ انشاءالله جلسه آینده یه توضیح عرض میکنم که این حدیث احتمالاً اصلا معنیش این نباشه که آقایون فهمیدن، ولی حالا روی این فرض که این حدیث میگوید هر دو خیار دارن، حکمت خیار که حاج آقا فرمودن، یا خود قرآن اونجور که آقای خویی فرموده، اینها همه مؤید است بر این که روایات اختصاص خیار به مشتری مقدمه، چون اینا موافق قرآنه. یک روایت میگوید که مشتری خیار داره، یه روایت میگه هر دو. روایتی که میگه مشتری خیار داره موافق قرآنه، به خاطر اینکه قرآن میفرماید که عقد لازم است، اوفو بالعقود، مشتری استثناء شده، بایه شک داریم استثناء شده یا نشده، ظاهر قرآن اینه که عقد لازمه.
شاید مشهور متوجه معنایی که مثلا ایتالیا استثناء کردی نباشد، خب این عادت رو به طور کلی ساخت میشه، اعراض مشهور دیگه کافیه هر دو شیطان رو ثابت کنه. میخوان احتمالا اینا یه معنای دیگه کردن، این قاعده به طور کلی بی‌خاصیت میشه.
بخوام من دارم با آقای خویی بس مونم که آقای خویی اعراض مشهور را مهم نمیدونه، این نظر دیگرانه. آقای خویی میگه نه موافقت مشهور مؤیده، نه مخالفتش مهمه هیچ کدام. پس ببینید قرآن دلالت میکنه بر این که بایع خیار نداره، چون قرآن فرموده اوفو بالعقود. این دو حدیث اونی که میگوید بایع خیار داره خلاف قرآنه، اونی که میگه مشتری خیار داره موافق با قرآنه، ولی ذات ترجیح داره. حکمت خیار هم همین بود، حکمت خیار اینه که کسی که حیوان رو میخره کلا سرش نره، فکر بکنه ببینه حیوان سالمه یا نه، اینا فقط اختصاص به مشتری رو میرسونه.
حکمت به نظر من خلاف این بوده، چرا؟ چون خیار حیوان دلالت میکنه بر اینکه عیب که عارض شده بعد از عقد به گردن بایعه.
بله،
این هیچ عقلی اینو نمیپذیره، اگر عقلا اینو میپذیرفتن خودشون خیار حیوان قبل از شارع میگذاشتن، همونطوری که در خیار قبل و اینا گذاشتن.
خیار حیوان یه مرتبه برای اینه که در زمان عقد اگر که عیبی حادث شد به ضرر بایع باشه، که شما الان و همون لحظه قبلی هم که اشکال کردید اینو فرمودید، بعضی مواقع مال اینه که عیبی حیوان داره اما پیدا نیست، در زمان خیار میفهمه که عیبی از قبل وجود داشته، هر دو تا رو میگیره. نه اگر میشدم خیار عیب نباشه، خیار عیب اون موقع که آقا اشکال کرد اینو میخواستم بگیرم.
قسمتی که بعدن عیب ظاهر میشه از نظر عقلا این خلاف عدالته. شخص حیوانشو فروخته صحیح و سالم تحویل داده، بعدن گذاشته تو تحویله یا عقرب زده بهش کشتتش. و اینجا عقل که میگه که آقا از مال خودته، ولی شرط داره میگه از مال باید.
بله اینو قبلنم اشاره کرده بودم که بعد میخوام بگم، حالا همینطور اشاره میکنم. در بحث خیار عیب انشاءالله برسیم خواهم گفت که این که میگفتن در خیار عیب انسان مخیر است بین عرش و رد، این درست نیست. در خیار عیب ابتداعا عرش، اگر نشد عرش بگیرید رده. ولیسا اگر که ببریدش تو باب خیار عیب ها میگیم اصلا قابل فسخ نیست، ابتدا باید عرش بگیره، در حالی که اگر خیار حیوان باشه از همون ابتدا قابل فسخ، قابل رد. یه چیزایی که تا اینجا عرض کردم توجیهاتی بود که آقایون درباره این روایات ذکر کردن. یه توجیهی امام خمینی ذکر کرده درباره این روایات از باب تاریخ بیع حیوان، اونم چون حرف جدیدیه انشاءالله جلسه آینده عرض خواهد کرد. بعد و خودم عرض میکنم که مثلا راه حل این روایات چیز دیگریه. و سلام.